أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. 22 محرم از محرمات احرام ادماء هست، خارج کردن خون از بدن هست. در مناسک مرحوم آقای خویی است که لا یجوز للمحرم اخراج الدم من جسده و ان کان ذلک بحق بل بسواکن علی الاحوط ولا بأس به مع الضرورة او دفع الأذى و کفارته شاة على الأحوط الأولى. بحث در حرمت ادماء تارتا در حجامت واقع میشه که روایات خاص داره، تارتا در ادماء به روشهای دیگر. در مورد حجامت روایات متعددی داریم، نهی میکنه از حجامت مگر در موارد ضرورت، مثل صحیح حلبی: المحرم یحتجم قال الله الا ان لا یجد بد. صحیح زراره: لا یحتجم المحرم الا ان یخاف علی نفسه ان لا یستطیع الصلات. چون خونشون، حالا فشار خون داشتن، نمیدونم حجامت، حالا خونشون غلیظ میشد، بعد مشکل پیدا میکردن، نگران بودن که باعث بیماریشون بشه که نتونن نماز بخونن. حتی بفرمایید اگه نگرانی که وقت بیمار بشه، یک حادثه ای براش بیاد به خاطر غلظت خون، خب اب نداره حجامت کن، و الا نه. در مقابل این روایات دو تا روایت هست که استدلال شده به اینها بر جواز احتجام. یکی روایت صحیح حریث است: لا بأس ان یحتجم المحرم ما لم یحلق او یقطع الشعر. دوم روایت یونس بن یعقوب: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المحرم یحتجم قال لا احبه. صحیح حریث داره لا بأس ان یحتجم المحرم. روایت یونس بن یعقوبم امام فرموده لا احب الاحتجام. اگر حرام الهی بود الان از شما سوال کنن آقا دروغ بگیم، شما بگید من دوست ندارم دروغ گفتن را. اصلا خودتون با خودتون فکر میکنید آخه این چه تعبیری بود من کردم؟ دروغ چیزیست که خدا حرام کرده، من میل ندارم، من دوست ندارم. این حرفا تناسب با حرام الهی نداره. مؤید جواز حجامت روایاتی است که نقل شده پیغمبر حجامت کرد. سمعت الرضا علیه السلام یحدث عن ابی عن ابای عن علی علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله احتجم و هو صائم محرم. حالا چجور شد پیغمبر که هم صائم بود هم محرم؟ در ماه رمضان خب جنگ مکه رخ داد، خب اونجا بیان نشده پیغمبر محرم شد، جنگ بود، ولی ممکنه بعدش، نمیدونم، ولی حالا بعدش در تاریخ ننوشتن که در ماه رمضان محرم شد. بله ممکنه در همون ماه ذی‌قعده که محرم بود اعراض هم لابد یا نکرده بود از رد یا قصد اقامه عشرت ایام کرده بود در مکه، اعراض کرده بود پیغمبر، حالا قصد اقامه عشرت ایام کرده بود لابد در ماه ذی‌قعده پیغمبر محرم شد. ائتمر رسول الله ثلاث عمر متفرقات کلهن فی ذی القعده. خب در ذی القعده بود، از طائف که برمیگشت حضرت محرم شد در جعرانه، خب لابد برگشتن مکه قصد اقامه عشرت ایام کرده بودن. حالا یا روزه مستحب در سفر بگیم اب نداره، مثل خیلی از فقها گفتن روزه مستحب در سفر بدون نظرم اب نداره، بالاخره در ماه رمضان نبوده، چون ماه رمضان از خود این روایت هم استفاده میشه پیغمبر محرم نشد. خب روزه مستحب بوده فرض. خب روایت دیگه داریم که امام حسن علیه السلام، بعضی نسخ داره الحسین احتجم، یه روایت داریم که مقاتل ابن مقاتل، هم خودش جنگجو بوده هم باباش، قال رأیت ابا الحسن الرضا علیه السلام فی یوم الجمعه فی وقت الزوال یحتجم و هو محرم. خب آی خوی فرموده خب حالا دیگه، نه حالا وجه تایید اینه که فعل دلیل نیست، شاید امام یا پیامبر ضرورت داشت، چه میدونیم، قضیتون فی واقع، راوی چی میدونه، چه میدونه کی؟ شاید امام رضا داشت داستان تعریف میکرد که میگه حکم شرعی میخواست بیان کنه، تاریخ پیغمبر رو شاید بیان میکرد، چه میدونی؟ حالا اونم یک روایته که اون که سندش ضعیفه، ایشون میگن از سه تا روایت اطمینان پیدا نمیشه به اینکه یکی راسته، خب بعد اطمینان پیدا بشه، شاید اون راسته همونیست که میگه احتجم، راوی میگه احتجم رأیت ابا الحسن الرضا علیه السلام یحتجم و محرم، یا اونی که میگه احتجم الحسین ابن علی یا الحسن ابن علی و هو محرم. خب بگذاریم، بله دیگه، حالا حالا شاید ضرورت بوده، ضرورت حالا در اینجا مطلق اذیت شاید کافی باشه، حالا بعداً عرض میکنم. اما روایت دیگه ایشون میگه لا احبه، خب بابا لا احبه در محرمات هم زیاد به کار رفته، ان الله لا يحب الفساد، خب بگیم فساد مکروهه، حالا اما میمونه لا بعثن یحتجم المحرم سیه حریز، خب بابا جمع مطلق و مقید به همینه که بگیم لا بعثن یحتجم تقیید میشه به اونی که اذا خاف علا نفسه، نمیدونم اذا آزاه و دم که در روایات دیگر هست، هم میکنیم بر فرض ضرورت. این فرمایشات آیخوی اصلاً عرفی به نظر نمیاد. حالا ما اون روایات احتجام پیامبر و امام حسن علیه السلام و امام کاظم علیه السلام رو کار نداریم، امام رضا علیه السلام رو حالا کار نداریم، حالا میگید شاید ضرورتی بود، ولی همین دوتا روایت لا احبه، یه وقت خدا میگه لا احب الفساد، یه وقت امام به عنوان مبین احکام الله میگه انا لا احب الاحتجام، در فهم عرفی و در ارتکاز عرفی امام مثل بقیه فقها بیان احکام خدا میکرد، اعمال ولایت نمیکرد که من اعمال ولایت میکنم، نه. الان از یه فقیه بپرسید که آقا حجامت در حال احرام چجوره، بگه من خوشم نمیاد، خب میفهمی که حرام نیست دیگه به نظر این فقیه، ظهور عرفیش اینه دیگه. مگه مقام تقیه باشه یه بحث دیگه یه که ما در اون بحث رکوب قبه گفتیم که لا ما یعجبنی، من دوست ندارم، اون مقام تقیه بود، ظهور عرفی پیدا نمیکنه در نفی حرمت، ولی مقام تقیه نباشه ظهورش نفی حرمته. نه مقام تقیه نبود در بحث احتجام، نه مقام تقیه نیست. عامه اینجور نیستن که مصر باشن بر جواز احتجام. من حالا دقیقا نظر عامه رو بررسی نکردم، ولی قطعا از عامه نقل نشده که اینا اصرار دارن، مثل اون قضیه تزویر که اختلاف داشتن با امام علیه السلام، قاضی ابی یوسف، ابو حنیفه، شیبانی، اینا می اومدن با امام احتجاج میکردن. نه، اینجا قطعا مثل اونجا نیست، مظان تقیه نبوده و از ظهورش در نفی حرمته، منتها سندش ضعیفه. موسی بن القاسم عن محسن بن احمد، والا ما که گیر کردیم، این گاهی محمد بن احمد هست، گاهی احمد بن محمد هست، گاهی احمد عن محمد هست، گاهی محمد عن احمد هست، اینجا هم که شد محسن بن احمد، حالا بعدش دیگه چی میشه خدا میدونه، اصلا معلوم نیست این کیه، محمد ابن احمد، احمد ابن محمد، محسن ابن احمد، محمد ان احمد، هیچ معلوم نیست. ولی سند اجمال داره و مجهوله. ولی اون صحیح حدیث فیه غنن، فیها غنن و کفایه. جناب آقای خویی وقتی میگن لا بأس ان یحتجم المحرم، این ظاهرش اینه که حکم اولی رو میگن، حمل این خطاب بر عنوان ثانوی اضطرار اصلا عرفی نیست. این جمع عرفی نیست و با این غایتی که ذکر شد که مالم یحلق او یقطع شرم سازگار نیست. خب اگر بنا بود در فرض مراد فرض اضطرار باشد، شما استثناء میکنید مالم یحلق او یقطع شر را، ولی نمیگید در حال اختیار این کار را نکن، احتجام نکن. این که اولاست به گفتن که در حال اختیار احتجام نکن، اینو نمیگید، بعد قیدهای دیگر رو بیان میکنید. مالم یحلق او یقطع شر، اینها ظهور قوی میده به این صحیح حدیث که این حکم اولی رو بیان میکنه، حکم اولی رو مقاید بگه که لا بحثن. ولذا به نظر ما حجامت در حال احرام حرام نیست، مکروهه. نفرمایید آقا خلاف اجماع حرف نزن، نه اجماعی هم در کار نیست. مرحوم نراقی در مستند میگه اخراج الدم به فسد او حجامت او سواک او حق مکروه وفاقا للخلاف والمبسوط و ابن حمزه و الشرایع و نسبه فی الدروس الى الصدوق و هو مختار المدارک و الذخیره و المفاتیح. خود ایشون هم در مستند قائل به کراهته. بعد میگه که بله خلافاً للمفید و سید المرتبا و النهایت و دیلمیه و القاویه و الحلبیه و الحلی فحرمو، اینا گفتن حرام است. ولی شاید مشهور شد، مشهور گفتن حلال است، مکروه. بله بله، در صحیحه حلبی راجب طواف خلف المقام داره که ما احب ذلک ولا ارا به بأسا فلا تفعله الا ان لا تجد منه بدا. طواف خلف المقام رو من دوست ندارم، ولی خلاف هم نیست، لا ارا به بأسا یعنی مکروه دیگه، فلا تفعله الا ان لا تجد منه بدا، هم مکروه است، اونم مکروه در عبادت که قلت ثوابه، هم تعبیر کردی لا تفعله الا ان لا تجد منه بدا. چرا؟ بله دیگه، مکروه بگو مکروه شدید. آیه خویی نکته ای دارن، بعد نیست رو بگم راجبه این روایات احتجم النبی، احتجم الحسن ابن علی، احتجم الرضا علیه السلام، میگن نمیشه به این روایات ما عمل کنیم بگیم در حال اختیار این بزرگواران احتجام کردن، لااقل مکروه که از احتجام، معصوم که کار مکروه نمی کند. خب مگر اضطرار باشد، پس این روایات رو باید هم ببر اضطرار بکنیم، ولقد اجاد فی ما افاد. خب بگذر، آی زنجانی فرمودن حجامت که اشکال نداره ولی ولو در حال اختیار مکروهه، تبرع بدم هم همینجوره، تبرع بدم در حال احرام بلا مانع است. حالا چرا؟ لابد به خاطر اینکه دلیلی که بر حرمت ادماع داریم شامل تبرع بدم نمیشه، و الا الغاء خصوصیت که نمیشه کرد از حجامت به تبرع بدم، لابد نکتش اینه که قصور مقتضی، روایاتی که هست در ادما که بعدا میخونیم شامل تبرع بدم نمیشه، چون حجامت وقتی مکروه شد تبرع بدم که به طریق اولا میشه مکروه. ادماعه دیگه، ادماعه دیگه، ولی خب دلیل بر حرمت نداریم، چون حجامت هم مکروه، اونم دیگه احتمال نداره که مکروه نباشه. اگه حس انسان دوستی شما باعث میشه که بگید مکروه نیست، انسان دوستی نمیگه همین الان شما برو تبرع بدم بکن، چون بخاطر اینکه احتمال اینکه حجامت مکروه باشه ولی تبرع بدم مکروه نباشه نیست. به هر حال چی؟ نفهمیدم. مکروه بودنش، در مکروه بودن شما که داری وصف کمال برای حجامت ذکر میکنی. آها، نظافت نیست، اتفاقا ضد نظافت حجامت، سلامت غیر نظافتی، شما با سلامتی مردم مخالفید، این که رفتی به سلامتی مردم نداره، اون آرامش و آسایش و رفاهه، در احرام خدا خیلی نمیخواد رفاه داشته باشید. اما تو وادی سلامت نباش از کجا؟ تو وادی رفاه نباش، پس دست کثیف هر جا بزن، غذای کثیف هر چی هست بخور، فردام که مریض شدی بگو خدا یا به خاطر تو من خودمو مریض کردم، خدا هم میگه که لا لا ولا کرامت، که من گفتم خودت مریض بکن. خب اما راجع به ادماع به غیر حجامت، یه نکته قبلش عرض کنم، آیه داماد فرمودن اگر نبود، خوب گوش بدید، در این صحیح حریز اگه این ذل نبود لا بأس بهی مالم یقطع الشر، اگه این مالم یقطع الشر نبود ما میگفتیم جواز حجامت مختص به فرض مشقته، مثلا اون تذلیل گفت تذلیل جایز است عند المشقه ولا یختص جوازه به فرض ضروره. اینجا میگه اگر ما بودیم لا بعثه با اون روایات دیگر اینجور جمع عرفی میکردیم، میگفتیم لا بعثه عند المشقه، اون روایت دیگری که میگه حرام است هم میکردیم بر فرض مشقت، چون داشت آزاه و روایت دیگه داشت آزاه و یه روایت هم که داشت که لایستتی، ایشون میگه لایستتی که معناش ضرورت نیست، همه جا حضرت خضر به حضرت موسی چی فرمود؟ فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه من لدنا علم، اون حالا عرض شود خدمتی که و علمناه من لدنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علم. خب عرض شود خدمتون که بعد چیه؟ بعد میگه که حضرت خضر آیه رو غلط خوندم، حالا اونی که میدونم عرض شود خدمتون که بله حضرت خضر فرمود انک لن تستطیع معی صبرا، تو نمیتونی صبر کنی با من. بعد آخرش هم فرمود الم اقول لک انک لن تستطیع معی صبرا، این لن تستطیع یعنی سخت است برای تو صبر، نه اینکه نمیتوانی عجز عرفی داری، نه اینجا لایستتی یعنی سخت است بدون حجامت بخواهد این مدت را بگذراند، ولی چون مالم یقطع الشر هست من این حرفو نمیزنم، میگم جائز است احتجام مطلقا ولو هیچ مشقتی هم ندارد تجنب از احتجام، هیچ مشقتی هم نداره باز جائزه، من در تذلیل اینو نگفتم ولی اینجا میگم جائز احتجام ولو هیچ مشقتی هم نداشته باشه ترک احتجام. چرا؟ برای اینکه اگه بنا بود حرام باشه اندل مشقه، چرا امام فرمود لا بأس مالم یقطع الشر؟ خب میفرمود لا بأس عند المشقه، قید داخلیش تو ذکر نکنه که لا بأس عند المشقه، بعد بیاد بگه لا بأس مالم یقطع الشر، این معلوم میشه لا بأسش مطلقه. اینقدر توضیح میده، توضیح های اضافی میده حضرت، معلوم میشه که خودش هیچ قیدی نداره که قیدهای حاشیه‌ای میزنه حضرت، و الا قطع شر خب جدای از احتجامه، اون حرام مستقل نیست، راجع به خود احتجام چون هیچ قیدی نداشت رفت حضرت به قیدهای حاشیه‌ای، این معلوم میشه که هیچ قیدی نداره، حتی مشقت هم لازم نیست در جواز احتجام. خب این فرمایش های داماد به نظر ما قابل مناقشه است، واقعا انک لن تستطیع معی صبرا اصلا معنیش مشقت هم نیست، ما یه بیان عرفیه، میگه تو نمیتونی حرف نزنی. یه آدم هایی که همیشه منتقدن، هر غذایی پخته میشه انتقاد میکنن، این غذا شوره اون غذا بینمکه، خب میگه که به اونا میگن که تو نمیتونی انتقاد نکنی، تو نمیتونی حرف نزنی، نه که سخته برات حرف نزدن، یعنی امساک بر نفس نداری. بله؟ نه سخت نیست، نه نه، میخواد بگه جزء اخلاق و سجیت نشده که خودت رو کنترل کنی. نه مگه سخته؟ نه، یه لحظه تصمیم بگیره انتقاد نکنه تموم میشه میره. اما این عادت کرده به انتقاد، بهش میگن که بابا تو نمیتونی سکوت کنی، تو نمیتونی حرف نزنی. خب باشه، اینا یه بیان عرفیه، یعنی تو بالاخره عادت کردی به اعتراض به اون چرا که شبهه برات داره. اولم که قول میدی حرف نزنی، باز اون وقت عمل فراموش میکنی. نه اصلا وفا به وعده مگه واجب نیست به نظر بعضی از آقایون؟ خب حضرت موسی وعده داد که صبر کنه، چرا صبر نکرد؟ اصلا اون لحظه ای که میدید که داره کشتی رو سوراخ میکنه، اصلا توجه نمیکرد به اون وعده ای که داده، این منکره. از شاید هم میگفت انصراف داره اون وعده من از اینجا و رضا اعتراض میکرد. این اصلا ظهور عرفی لن تستری ولی سختی نیست. همه از بگم انصراف داره دیگه. خب حالا بله که چی؟ لن تستری یعنی سخت است؟ نه، اگر اینجوری، اگر ما که میگیم این استعمال عرفیه یعنی امساک بر نفس نداری، ولو به خاطر اینکه خیلی متدینی و خب نمیدونیم که من کیم، من خضرم، نمیدونی که، شاید نمیدونسته، اگه میدونست که بعید اعتراض بکنه، نمیدونست ولذات با این شرایط امساک نداری بر نفست که صبر کنی. اگر میگید نه عدم الاستطاعه هم معنی عدم طاقته، کی میگه مشقته؟ شاید عجز عرفی بوده، یعنی واقعا حضرت موسی به حدی برافروخته میشد که عرفن واقعا سر میکرد که نمیتونم صبر کنم، نمیتونم صبر کنم. کی میگه؟ یا معنای ما رو قبول کنید، حد وسط دلیل نداره، یا ما میگیم مثلا معلوم نیست زور داشته باشه در مشقت، عدم امساک بر نفسه. اگر اینو قبول نکنید بگید نه واقعا حضرت موسی یه شرایطی بود که برای سخت بود سکوت، میگیم خب اگه اینجوره شاید یه شرایطی بود که اصلا عجز عرفی داشت از سکوت. واقعا هم گاهی آدم ببینید یکی رو دارن میکشن، فوجدا عرض داد که غلامن فوجدا غلام فقتله یا سفینتن فخرقه ها قال اتخرق اخرقتها لتغرق اهلها. اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس. خب چرا عجز عرفی نمیگید؟ حالا سلمنا دیگه آخرش اینه، شما یه اصرار میکنید بارو از رو میبرید. سلمنا در آیه قرینه داریم که لن تستطیع استعمال انایی شده در سختی مطلق مشقت. جاهای دیگه هم شما همینو میگید، اگه گفت اذا کان لا یستطیع الصوم فله ان لا یصوم، میگید یعنی مطلق سختی چه وجهی داره؟ حالا تو آیه قرینه خاصه داریم، در این میشه که همه جا همین باشه. بابا خب این روایت اصلا خوف تلف رو مطرح کرد، اونم یستتی یستتی و صلات بود، نه این بود که استطاعت ترک احتجام. اذا خوف ان لا یستتی از صلات، شما میگید که در فرضی که عرفن اجتناب از حجامت سخت است، پس به این معنا صدق میکنه که لا یستطیع التجنب عن الاحتجام. تو روایت که لا یستطیع التجنب عن الاحتجام نبود، تو روایت داره خاف علی نفسه، خاف من التلف. نه خب چه قرینه وقتی این داره میگه خوف من تلف قید میزنه به او اذیتی که آزاه الدم به حدی که خوف تلف از خوف داره سکته بکنه. خب ایذای دم گاهی به حد خوف سکته میرسه. ما این فرمایش های داماد وجه عرفی درست نمیکنه. حتی اگر مالم یقطع الشر نبود لا بأسه مطلق بود. خب ما باز میگفتیم حمل این لا بأسه بر فرض مشقت، اگر مرادتون مشقت متعارف است، اونی که نیاز دارد به احتجام، ترک احتجام براش مشقت داره، خب بر او میشه حلال. پس بر کی حرامه؟ اونی که اصلا نیاز نداره به احتجام، بر او احتجام حرامه. خب اونی که احتجام نمی کنه، هر کس احتجام میکنه یه انگیزه ای داره که میبینه ترک احتجام براش سخته. اگر مطلق سختی مجوز احتجامه که این عرفی نیست. اگر میگید مشقت زائده بر اون متعارف، خب مشقت زائده حرج دیگه و حرج دیگه. و حمل لا بأسه برای اینکه مراد عناوین ثانوی حرج و ضرورت باشه، این حمل عرفی نیست و لذا ما احتیاج نداریم به اینکه آی داماد فرمود چون مالم یقطع الشر اومده ما حمل بر کراهت میکنیم، ولی اگر این نبود میگفتیم اندل مشقه حلال است و اند عدم المشقه حرام است. نخیر، مالم یقطع الشر هم نبود ما میگفتیم که مکروه است احتجام و این بیان آی داماد عرفی نیست. اما راجع به مطلق اخراج دم، خب صحیح معاویت نمار میگه ان المحرم کیف یحک رأسه قال به اظافیره ما لم یدم او یقطع الشعر. مواظب باشد در حک، در خاراندن بدن منجر نشود حک به ادماع. روایت محمد ابن عمر ابن یزید هم هست که توثیق نداره، اونم داره لا بأس به حق الرأس و اللحیه و به حق الجسد مالم یدمهی. ولی خب انصاف اینه این اطلاق نداره، این فقط میگه که ادماعی که مسبب از حق الجسد است و امثال حق الجسد این حرامه. اما ادماع در موارد تبرع به دم للمرضى والمحتاجين دلیل نداریم بر حرمت، اصلا قصور مقتضیه، دنبال مجوز نمیگردیم، اصلا دلیل بر حرمت نداریم. آقا حق کل جسد مواظب باشید منجر به ادماع نشود، اما یک کسی تبرع میکنه به دم للمرضى والمحتاجين به چه دلیل رو حرامه؟ در صحیحه علی ابن جعفر از احتجام گفت، حالا که احتجام مکروهه آقای زنجانی پس تبرع بدم هم مکروهه. چه ربطی دارم؟ احتجام سنته بنده خدا، چه ربطی حق کل جسدم سنته؟ حالا بعد خدمت هم. در صحیح علی ابن جعفرم داره که المحرم یساره، محرم کشتی بگیرد، قال لا یصلح له. حالا لا یصلح له بحث شد قبلا که یعنی جائز نیست، که آی خویی آی زنجانی میفرمودن، آی خویی میفرمود ظاهر لا یصلح این است که این خوب نیست، یعنی بد است، یعنی حرام است که ما قبول نکردیم. آی زنجانی میفرمود ما گشتیم سوالهای علی ابن جعفر رو که گشتیم هر جا گفته لا یسلح در محرمات به کار رفته، که اینم قبلا ما بحث کردیم، گفتیم نه، حالا دو جا لا یسلح در محرمات به کار رفته دلیل میشه که ظهور لا یسلح در محرمات باشه؟ یکی دلیل نمیشه. حالا اینو قبلا بحث کردیم، سوال میگه هل یسلح له؟ خوشحال میخواد بگه مکروه نیست؟ امام میفرماد که مکروه هست. چه میدونه؟ اینا دنباله بودن از مکروهات هم اجتناب کنن، مثل علی ابن جعفر، مثل ما نبودن که یا حرامه یا اگر حرام نباشه برامون مهم نیست، مکروه هم باشه مرتکب میشه. میگه لا یسلح له، این لا یسلح خلاصه مشکل داره. حالا لا یسلح له نه، لا یسلح له مخافته. چرا لا یسلح؟ مخافته ان یصیبه جراحون او یقع بعض و شعره، چون خوف این است که مجروح بشود. خب مجروح بشود، نفس مجروح شدن مشکل دارد، این خیلی غیر عرفی است، هیچ کس هم قائل نشده. ظاهرش اینکه مجروح بشه عادتا خون میاد، اون خون آمدن مشکل داره، ولو به قرینه روایات ادماء. خب اینم اطلاق نداره، کشتی نگیره چون خوف این است که مجروح بشه بدنش خون بیاد. ما عرض کردیم این عموم اینجور تعلیلان ما قبول نداریم. میگه نرو تو آفتاب وسط زور کوچه بچه جان، میترسم سردرد بگیری. بعد شبام دیگه مطالعه نمی کنه، درسشو نمی خونه. میگه بابا چرا درس نمی خونی؟ میگه علالتو تو عمم گفتی میترسم سردرد بگیری، ما درس بخونیم خیلی بیترس سردرد بگیریم. میگه این حرفا چیه؟ من بیرون رفتن و زیرا آفتاب بازیه مسخره بازی کردن و گفتم، چه ربطی داره به درس خوندن؟ دلیل نمیشه این مخافت انیسی با او جرا تبرع بدمم جایز نشه به این خاطر. اینم اطلاق نداره. انشالله بقیه مطالب رو فردا میگیم. یه مطلب یکی از دوستان عرض کنم، این رو روش فکر کنید، راجع به بحث دیروز اشکالی کردن، گفتن این که یعنی مضمون صحبتش اینه که این که آقای وحید احتیاط واجب کردن که اگر دو سبب بود در تزییر، شمس و مطر، احوت تکرر کفار است، که ما هم این احتیاط رو تایید کردیم، این خلاف صحیحه ابراهیم ابن ابی محموده که داره که المحرمو یزلل علی محمله و یفدی اذا کانت الشمس و المطر یزران بهی، هم شمس رو گفت هم مطر را. امام فرمود نعم. او گفت کم الفدا قال شاتون، چه مقدار چه اندازه فدا به درزد؟ فرمود یک گوسفند. با اینکه فرض کرده که هم مطر را هم شمس را، تأمل بفرمایید این استدلال بالاخره سر و صورت داره. میگه که روایت فرض کرده که این آقا هم تجلیل کرده من الشمس هم من المطر. امام فرمود یک شات بده. پس چرا آقای وحید احتیاط واجب کردن که در این صورت دوتا شات بده؟ ما حالا یه جوابی آماده کردیم، انشاءالله فردا یادمون باشه هر شبت این جواب را عرض کنیم. الحمدلله رب العالمین.